عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای مهربان، سرشار از عشق به تو و عشق به فرستادگان و دوستان تو، بر درگاهت به بندگی می ایستم و سر تسلیم بر خاک عبودیت تو می سایم. ای عزیز، کاستی عملم را به گوهر طاعت و بندگی ارزش و بها ده و آن را از من بپذیر، که در وادی لطف تو و در نظر رحمت تو بندگی حقیرانه من نیز سزاوار پاداش است. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام. سلامی به گرمی خورشید که هر روز روشنایی را به ما هدیه می دهد، و سلام بر آیات الهی قرآن که پرتوی از انوار ملکوت را بر قلب‌های من می تواند. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. بر ما پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما هست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر که قرآن بخواند تا حفظ شود، خداوند او را به بهشت داخل خواهد کرد و شفاعتش درباره 10 تن از خانواده‌اش که آتش بر آنها واجب شده را می‌پذیرد.
كلمات الله
واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه قیله است. قیله فعل مجهول قاله می باشد. قاله یعنی گفت و قیله یعنی گفته شد. کلمه قیله 49 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 11 سوره بقره این کلمه آمده.
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون.
و زمانی که به آنها گفته شد در زمین فساد نکنید، گفتند ما فقط اصلاحگریم. در ابتدای آیات 59 بقره و 162 اعراف آمده
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
پس کسانی که ستم کردند آن سخن را به سخنی غیر از آن چه به آنها گفته شد تبدیل کردند. در ابتدای آیات 61 نساء و 104 مائده می خوانیم
قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول.
به آنان گفته شد بیایید به سوی آنچه خدا نازل کرده و به رسول بپیوندید. در آیه 11 سوره مجادله دو بار کلمه قیله تکرار شده.
و اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم و اذا قیل انشزوا فانشزوا.
و هر زمان به شما گفته شد در مجالس جا باز کنید، در مکان وسعت دهید تا خدا نیز به شما وسعت روزی دهد. و هر زمان به شما گفته شد از جایتان برخیزید، برخیزید. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه دروادی نور از رادیو دری در کنار شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، در برنامه امروز با سوره کهف آشنا می شویم که 18 سوره و از سوره های مکی قرآن کریم است و در جزء 15 و 16 قرآن کریم جای دارد. کهف به معنای غار است و دلیل نامگذاری این سوره و کهف وجود داستان اصحاب کهف در این سوره می باشد. نام دیگر این سوره حائل است، زیرا سوره کهف حائل و مانع بین آتش جهنم و قاریان و عاملان به آن خوانده شده است. اعتقاد به حق و انجام عمل صالح از توصیه های این سوره به مردم است. داستان اصحاب کهف، داستان موسی و بنده ای از بندگان خدا به نام خضر، حکایت ذوالقرنین و داستان باغستان دو نفر از مهمترین حکایاتی است که در این سوره بیان شده است.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
از آیات مشهور سوره کهف آیه 50 هست که داستان سجده ملائکه بر آدم و سرپیچی ابلیس را بیان می کند. درباره فضیلت تلاوت سوره کهف روایات بسیاری وجود دارد، از جمله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هنگام نزول سوره کهف 70,000 فرشته آن را بدرقه کردند و عظمت این سوره آسمان و زمین را پر کرد. هر کس این سوره را در روز جمعه بخواند، خداوند گناهان او تا جمعه دیگر را می‌آمرزد و به او نور می‌بخشد که به آسمان می‌تابد و از فتنه دجال محفوظش می‌دارد. از امام صادق علیه السلام درباره سبب نزول سوره کهف نقل شده است که قریش 3 نفر را به قبیله نجران فرستادند تا از یهودیان آن دیار مسائل را بیاموزند و با آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بیازمایند. این 3 نفر به سوی نجران رفتند و با علمای یهود دیدار کردند. یهودیان گفتند 3 مسئله از او بپرسید. اگر آن طوری که ما می‌دانیم پاسخ داد، در ادعایش راستگوست، وگر نه دروغ می‌گوید و سپس از او یک مسئله دیگر بپرسید. اگر گفت می‌دانم، بدانید که دروغگوست. 3 مسئله‌ای که قرار شد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بپرسند، احوال اصحاب کهف، داستان حضرت موسی با خضر و سرگذشت فرد به نام ذوالقرنین بود که میان مشرق و مغرب را گشت و به سد یأجوج و مأجوج رسید. یهودیان سپس جواب این مسائل را به فرستادگان دادند. پرسش 4 هم درباره زمان برپایی قیامت بود. فرستادگان قریش به مکه رفته و از پیامبر اکرم هر آنچه قرار بود پرسیدند. رسول خدا فرمود فردا جوابهایش را می دهم و در این وعده‌ای که داد انشاءالله نگفت. و همین جهت 40 روز وحی از او قطع شد تا آنجا که رسول خدا غمگین شد و یارانش که به وی ایمان آورده بودند به شک افتادند و قریش شادمان شده شروع کردند به مسخره کردن و آزار، که پس از 40 شبانه روز سوره کهف بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه کهف که تقدیمتان شد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است.
تسومی جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق تسومی.
از همه شما عزیزانی که تا این لحظه شنونده بودین سپاسگزاریم. در این لحظه با شأن نزول آیه 110 سوره کهف آشنا میشیم.
داستان آیات.
یکی از مسلمانان بیش از دیگران به مسائل عبادی و اجتماعی علاقه‌مند بود و در هر محفلی زودتر از دیگران حاضر می شد. هرگاه سخن از انفاق به میان می آمد، او بر دیگران پیشی می گرفت و برای حضور در میدان جنگ و جهاد تردید نشان نمی داد. صله رحم را به خوبی به جا می آورد، با همه دوست و مهربان بود و همسایگان را یاری می کرد. همه این ویژگی ها چهره خوب و برجسته ای از او نزد همگان ساخته بود و همه به او احترام می گذاشتند. هدف او از این عبادت ها و رفتارها خوشنودی الهی بود، ولی هرگاه مردم او را تحسین می کردند احساس شعف و شادی به او دست می داد. در چنین حالتی دوست داشت که مردم بیش از پیش او را بستایند و از خوبی هایش بگویند. او فرد خیشتنداری بود و سعی میکرد با هواهای نفسانی بجنگد، ولی گاه در این کار در میماند و با سکوت در برابر ستایش دیگران لبخند رضایت بر لبانش نقش میبست. او با احساس خطر از وجود این روحیه در درون خیش دریافت که اگر وضع همین گونه ادامه یابد، همه تلاشهای چندین سالش بر باد خواهد رفت. بنابراین تنها راه چاره را در این دید که خود را بر طبیب نفوس عرضه کند و از او نسخه درمان بگیرد. بنابراین نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت: یا رسول الله، من از انجام این همه واجبات و ترک محرمات جز خوشنودی الهی هدف دیگری ندارم، ولی امان از آن هنگامی که مردم از کردار من با خبر شوند و نزد من از آن سخن بگویند و مرا بستایند. در این حالت بی آن که خود بخواهم خوشحال می شوم و با عجب و خودخواهی دچار می گردم. خواستم بدانم نتیجه این خواسته درونی من چگونه است؟ آیا این خوشحالی به اخلاص من زیان می رساند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سکوت اختیار کرد و منتظر ماند تا آیه 110 سوره کهف نازل شد و فرمود:
فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا.
بگو: من فقط بشری هستم مثل شما. امتیازم این است که به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است. پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.
هرچند ممکن است هر کاری مدح و ثنای مردم را در پی داشته باشد، ولی فرد نباید منتظر مدح و ثنا بماند، چون این کار با اخلاص منافات خواهد داشت. پس هر کس امید دیدار پروردگارش را دارد باید به کردار شایسته بپردازد و کسی را در عبادت پروردگارش شریک نسازد. قرآن دوستان عزیز، تشکر از اینکه همچنان برنامه خودتان در وادی نور میشنوین. دل جان را صفا میبخشیم با تلاوت آیات 34 تا 37 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
الله. وبشر المخبتين قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
صدق الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 34 تا 37 سوره حج بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
خوشحال هستیم که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستای عزیز از مشهد، محدث جان رحمانی دوست خوب ما که قبلا هم ازشان پیامک دریافت کردیم، نوشتن سلام و درود به همه همکاران و شنونده های خوب برنامه در وادی نور. امیدوار هستم که سایر دوستان خوب ما که در این برنامه هستن و برنامه را میشنون مثل ما، مثل حس خوب ما با آرامش برسن. و سپاس و تشکر از همه شما کسایی که زحمت میکشین و این برنامه را تهیه میکنین. تشکر مهندسه عزیز. مهندسه جان یک شعر هم فرستادن، این شعر را برای شما دکلمه میکنم. با عمل تفسیر قرآن صورتی زیبا بود، ورنه آن تفسیر صورت بی عمل ملغا بود. منفذ کان سعادت آیه قرآنی است، سالک این ره به یاری عمل پویا بود.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. وسعيت إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. در خدمت جناب غلامرضا شجاعی هستیم، دیگر همکار ما.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 45 تا 49 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
یطاف علیهم بکأس من معین،
و گردا گردشان قدح های لبریز از شراب طهور را می گردانند.
بیضاء لذت للشاربین،
شرابی سفید و درخشنده و لذت بخش برای نوشندگان.
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون،
شرابی که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن مست می شوند.
و عندهم قاصرات الطرف عین،
و نزد آنها همسرانی زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند.
کأنهن بیض مکنون،
گویی از لطافت و سفیدی همچون تخم مرغ هایی هستند که در زیر بال و پر مرغ پنهان مانده و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است.
در پایان آیات قبل قرآن اشاره کرد که بهشتیان به تختها تکیه میزنند و هم نشینی و محفل گرم و صمیمی دارند. این آیات میفرماید اطراف تختهای آنان مأموران پذیرایی بهشت میچرخند تا آنان را از نوشیدنی های لذیذ و گوارای بهشتی بهرمند سازند، نوشیدنی هایی که از چشمه های بهشتی می جوشد و مأموران پذیرایی جام ها را از آن پر می کنند و گرداگرد بهشتیان می گردانند. در دنیا عده ای از اقوام با انواع نوشیدنی ها از مهمانان خود پذیرایی می کنند، اما این آیات به مقایسه ضمنی نوشیدنی های بهشتی با نوشیدنی های دنیایی می پردازد. لازم به ذکر است که نوشیدنی های بهشت که در آیه 21 سوره انسان از آن به شراب طهور یا شراب پاک و پاکیزه تعبیر شده است، با شراب های دنیایی متفاوت است و برعکس شراب های دنیایی هیچ گونه مستی یا گفتار و رفتار ناشایست را به دنبال ندارد. در پایان این بخش از آیات قرآن به یکی دیگر از نعمتهای بهشتی اشاره کرده و می فرماید همسران بهشتی که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند و به دیگران نظر ندارند، زنان زیباروی هستند که از دسترس دیگران به دور بوده و پنهان و پوشیده هستند، همچون تخم مرغی که مرغ آن را زیر پر و بال خود پنهان می کند تا از دسترس دیگران به دور باشد. زنان بهشتی نیز بدن خود را در میان لباس‌هایی چون بال و پر پرندگان پوشیده و پنهان می‌دارند. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که معاد جسمانی است و در آنجا انواع گوناگون از لذات جسمی برای بهشتیان وجود دارد. دوزخیان هم با انواع شکنجه های جسمی عذاب می شوند. نکته دیگر این که رنگ سفید از رنگ های بهشتی است که نشانه روشنی، زیبایی، پاکی و نظافت است. و نکته پایانی این که زنان بهشتی هم زیبا و دلربا هستند، هم عفیفه و پاک دامن. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وتدربي شكرا شكرا يا ربي
شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز و شنونده های گرامی در این لحظه همراه شما گوش میکنیم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی و خوبان همسفر در وادی قرآن. ما در برنامه‌های پیشین در محضر شما از زیبایی عقلانی زندگی سخن گفتیم. در این برنامه از توانایی فراگیری علوم و معارف تا تعمیق اون علوم و صعود به قله تکامل سخن میگوییم و توضیح این مطلب چنین است که همان گونه که نشو و نمای یک گیاه یا تقویت اعضا و جوارح یک حیوان و سلامت اعضا و جوارح یک حیوان به غذای مناسب بستگی دارد، همین گونه علو مرتبه انسان نیز در گروی تغذیه روح و روان آدمی است. از این روز که نقش آگاهی، دانش و معرفت برای ما بیش از پیش آشکار می شود، زیرا به قول یکی از اندیشمندان و حکیمان، علم چو آید به تو گوید چی کن. اگر انسان وجود او ظرف علم شود، اون زمان است که چگونه بودن را خواهد آموخت و بدون دانش و آگاهی در پاسخی که بکنم انسان در میماند و راهی و چاره‌ای ندارد. علم چو آید به تو گوید چی کن. لذا علوم و معارف میتواند زینتی باشد که تنها بر درخت زیبای قوه و وجودی می نشیند که بتواند اولا از اون استفاده کند و دوم این که سبب رشد و تعالی خود را در مسیر تکامل فراهم آورد. لذا خداوند عالم افزون بر فراهم کردن امکان رشد نباتی و حیوانی زمینه های رشد انسانی و تکامل ابعاد روحی و روانی و شکوفایی عقلی را نیز در وجود ما انسان ها قرار داده است و ما انسان ها را به فتح قله های بلند و والای تکامل انسانی تشویق و ترغیب کرده است به شیوه های مختلف و با بیان های گوناگون. رشد نباتی و حیوانی نظام تکوینی دارد و این دو مرحله از رشد در حیات موجودات به تناسب حاصل می گردد. اما در انسان افزون بر این که گرایش به کسب دانش و از بین بردن جهل و نادانی به طور تکوینی وجود دارد، نظام تشریع نیز بر مبنای ترغیب و تشویق به دانش آموزی پیریزی شده است و انسان ها اگر به ادیان الهی و مخصوصا دین اسلام توجه بکنیم، خواهیم دید که نظام تشریعی اسلام به چه پیمانه‌ای و به چه میزان انسان‌ها را به دانش اندوزی تحریص و تشویق کرده است. بنابراین اگر تکوین و تشریع در پی تعالی انسان است و آدمی با توانایی فراگیری علومی که دارد همواره با دانش زندگی می‌کند، چه بهتر است که موجبات رشد خود را با تعمیق معارف فراهم آورد و معارف خود را هر که عمیق‌تر و عمیق‌تر و ژرف‌تر بسازد. همون گونه که امام علی علیه السلام در سخنی می‌فرماید العلم حیات، اصلا زندگی یعنی دانش، دانش زندگی است. و به قول حکیم ناصر خسرو که به خوبی همین مطلب را و همین جمله را از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام به زبان شعر بیان کرده است و فرموده است مرگ جهل است و زندگی دانش، مرده نادان و زنده دانایان. اگر انسان تعمیق معارف نداشته باشد و آگاهی ژرف، در حقیقت مرده است گرچه که در بین زندگان و به شکل آنان باشد. و اگر انسانی داناست او در حقیقت زنده است. و به همین دلیل است که میگوید العلماء باقون ما بقیت دهر، انسانهای اندیشمند زنده هستند تا ونگهی که روزگار باقی است، اگرچه که اعیان هم مفقوده و امثال هم فی القلوب موجوده. انسان عالم مانند اون بذری است که در دل زمین کاشته می شود و یک دانه تبدیل می شود به صدها دانه و هزاران دانه و میلیاردها دانه. و حالان که انسان جاهل مثل اون دانه پوسیده است که نه خود رشد می کند و نه زمینه و بستر رشد گیاهان دیگر و ادامه وجود خود می شود. انشاءالله که همه در پرتو آموزه های دینی بتوانیم زندگی خود را با تعمیق معارف و دانسته های خود زیبایی ببخشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد. اللهم صل على محمد و آل
دوستان عزیز. و دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. اگر خواستین برنامه را از طریق سایت دنبال بکنین، parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة